بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا تشكرون الناس شفاء الله الناس الدين وانشر بيان المفيد وطفاء الناس در مقام گرامی داشت هفته حضور دانشگاه در این جمع شرکت کردن که اقدم عرض مطمئن شدون شکل بحث ما درباره جواز قیام در زمان غیبت بود یا وجوب قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت وجود اقدس امام زمان علیه السلام در این بحث داشتیم و عرض شد که اون روایات چهارگانه اینها از نظر دلالت اشکالاتی که شده بود در اون روایات اون اشکالات وارد نبود و از تمام اشکالاتی که بر اون اخبار چهارگانه شده بود جواب دادیم. اونده اون روایات در سند ضعیفه و قابل تمسک نیست و همه که اون اشکالات هم از نظر دلالت در روایات وارد نیست و این هم محکمشون اون چه ما در مسئله داریم روایت بشیر دهان هست و خب که از نظر سند مورد اعتماد هست و درش تصریح هم هست، حتی صراحتی که داره اون صراحت قابل تصرف در دلالت روایت نیست. در واقع اینجا بر روایت بشیر دهان نص است برای این که در جهاد اذن امام لازم. متعرض شد که ما در این حالی که بعضی از آقایون مثل مرحوم شیخ مرحوم زهره ادعای اجماع کردن برای این که جهاد بدون اذن امام معصوم جایز نیست، از متأخرین هم مرحوم صاحب جواهر بینا پیوسته علامه محقق همه اینا گفتن، منتها بحث در اینه که وجوب دفاع از بیزه اسلام این به عنوان یک ضروری مذهب به وسیله این آقایون معرفی شده. منتها بحث در بین فقهای این است که آیا دفاع از بیزه اسلام هیچ جهاده یا جهاد نیست. خب در این حال ادهی از آقایون مثل مرحوم شهید اسلامی در مسالک مدعی شدن که دفاع از بیزه اسلام به عنوان خاص دیگری است در مقابل جهاد و این جهاد نیست. جهاد عبارت است از جنگیدن برای توسعه قلمرو دین در بلد کفر و یه رو گفتن عنوان جهاد برش اطلاق نمیشه. دفاع از بیزه اسلام یک عنوان خاص خودش هست که یه واجب شرعی است و وجودشن حتی جزء ضروریات مذهب حساب کردن. ولی خب بقیه آقایون مثل مرحوم صاحب جواهر علامه محقق و حتی مثلا مرحوم شیخ هم اینها اومدن گفتن که نخیر جهاد هست و منتهای مطلب چون از طرف ما ادله‌ای داریم برای وجوب دفاع این از همین باعث شد که مسئله به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی جهاد تقسیم شده. اصطلاح جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی از اینجا شروع شد. بحث امروز ما درباره اصل مسئله اثبات وجوب دفاع از بیزه اسلام است که اون چه دلالت می کند آیات قرآن، آیاتش رو امروز عرض بکنیم، روایاتش هم اینشالا فردا عرضم بزرگ داشت. دواتش هم گفته برای روز شنبه چون فردایی درست هستید. اونچه که در آیات ما داریم، ما دو تا آیه در قرآن داریم که اینها دلالت دارد بر وجوب دفاع از بیزه اسلام در هر زمانی، چه زمان حضور معصوم و چه زمان غیبت معصوم علیه السلام. آیه اول آیه 251 از سوره مبارکه بقره است. این فرد الاولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض اگر این نباشه که خداوند متعال بعض از مردم را به وسیله بعضی دفع می کند، هر آینه زمین رو فساد می گیره و زمین فاسد می شه. خب در اینجا سه نکته برای ما قابل تأمله. نکته اولین که علا ای حال این که زمین در زمین فساد برپا بشه، خدا به وجود فساد در زمین راضی نیست و فساد رو از زمین براندازی کن. نکته دوم این که با توجه به اینکه اراده پروردگار بر قلع فساد از زمین است، این قلع فساد رو با ابزار دفع مردم قرار داده. چون ابالله ان یجری الامور الا باسبابها، ذات مقدس پروردگار هرچی اراده کند او رو با اسباب انجام میده. عالم ما عالم خلقه، عالم امر نیست که اراده خدا بدون اسباب ظاهری و اسباب مادی صورت بگیره. قلع فساد از زمین این اراده پروردگاره و رضای خدا برای این است که فساد در زمین نباشه. ابزار این اراده رو ذات مقدس حق دفع مردم قرار داده. مردم باید بیان فساد رو از زمین برطرف کنند. پس بنابراین به نکته سوم میرسیم که اگر بنا شد و در یه زمانی آمدیم و معتقد شدیم، گفتیم دفع فساد به وسیله مردم جایز نیست، چون مسئله جهاد اینه که اگر شما وجوبش رو ثابت نکنید جوازش هم ثابت نمیشه. خاطر اینکه دماء مسلمین در معرض خطر قرار میگیره، خب شما باید بگید که آقا مثلا در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام و بدون حضور امام معصوم این دفاع واجب نیست، نتیجتا دفاع جایز نیست. لازمه اینکه دفاع واجب و جایز نباشد این است که خدا به بقاء فساد و وجود فساد در زمین راضی بشه. لذا ما نمیتونیم بگیم این آیه مخصوص یک زمانی است یا آیه رو بیارید به یه شرطی مشروطش کنید. چون شما اگر آیه رو آمدید به شرطی مشروط کردید، لازمش رضای پروردگار بر این است که در یک زمانی فساد در زمین جاری بشه، اونم یه زمانی که چند برابر زمانی است که امام علیه السلام حضور داره. حضور امام در طول مدت 240 تا 50 سال بیشتر نبوده، 1170 سال امام حضور نداره. از خدا راضی است در یه پهنه 1170 سال در روی کره زمین فساد بشه، به خاطری که دفع الناس واجب نیست و دفع الناس مشروط است به حضور امام. خب این آیه دلالت دارد به طور صریح و قطعی برای این که پس بنابراین در دوران غیبت معصوم علیه السلام عرضم به حضورتون که این جهاد دفع الناس بعضهم به بعض این لازم. این یه نکته. نکته دوم این که ارزم آیه دیگری که ما در اینجا داریم، آیه 39 تا آیه 41 سوره مبارکه حج، که این سه آیه در واقع روی سه نکته بحث میکنه. آیه 39 میگه اذن للذین ظلموا، بله اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. این ارزم به حضورتون که خب اینکه میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، این جمع باز اراده خدا تعلق گرفته. میگه اذن للذین، اذن داده شده از طرف خدا، اینهایی که مورد ظلم و ستم قرار میگیرن اینا مقاتله کنن، اینا بجنگن، جهاد کنن و از خودشون دفاع کنن. خب بنابراین ظلم به مردم مورد رضای خدا نیست و مطلوب پروردگار این است که هر مظلومی نسبت به ظلمی که بر او واقع میشه از خودش دفاع کنه. اگر آمدید گفتید که آقا در یک زمانی این دفاع مظلوم جایز نیست، یعنی مظلوم هر چی هم بهش ظلم شد باید سر به زیر ظلم رو بپذیره، حق دفاع از خودش نداره، حق مقاتله نداره، این مقاتله مشروط به شرع حضور امامه، در زمانی که امام حاضر نیست مظلوم هر چقدر بهش ظلم شد این نباید تکون بخوره، نباید خوش دفاع کنه. خب نتیجهش این است که ما بگیم ذات مقدس پروردگار پس در یک زمانی که زمانم تا و الانش یه پهنه 1070 ساله است راضی شده که همه مظلومین ظلم بشن و در مقابل ظلم تسلیم باشن و از خودشون دفاع نکنن. به این استاد ذات مقدس پروردگار این قابل قبول نیست، قابل تعقل نیست که بگیم این اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، این مشروط به حضور معصوم علیه السلام، در غیر حضور معصوم علیه السلام حق ندارن این از خودشون دفاع کنن، حق ندارن مقاتله کنن. که آیه 39 سوره ماریه حج کنارش آیه 40 سوره ماریه حج در اون به مضمون آیه 25 که سوره بقره است تا در شکل دیگری که میفهمد در اولا دفع الله الناس بعدهم به بعد لهدمت صوامع و بیع و مساجد و صلوات و مساجد و یسکی و دیگر رفیه از الله. اگر این نباشه که بعضی از مردم بعضی دیگر رو دفع کنن، هر آینه معابد پروردگار که صلوات و مساجد و بیع و ارزم اینا هست، این فاز اینا از بین میاد، اینا نابود میشه، یعنی عبادت خدا در روی کره زمین از بین میره، چون این معابد خراب میشه دیگه. خب بنابراین ذات مقدس پروردگار در حفظ معابدش ارادش تعلق گرفته به این که در حفظ معابد دفع مردم مؤثر باشه و مردم اینها بیان دفع کنن و دفاع کنن از معابد. اگر دفاع مردم نباشه معابد از بین میره، چون ابزار و اسباب اجرای اراده حق در دفع معابد، در حفظ معابد دفع مردمه دیگه، دفاع مردمه. اگر دفاع مردم در یک زمانی جایز نبود لازمش اینه که خداوند متعال راضی باشد به انهدام معابد، و این هم باز خلاف عقله که بگیم خدا راضی شده به انهدام معابد. پس آیه 40 سوره مبارکه حج باز دلالت بر همین مضمون و همین مسئله داره. آیه 40 که سوره مبارکه حج بالاتر از قیام وجوب تشکیل حکومت که می فرماید که مکناهم فی الامر اقام الصلاوات و الزکا و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. خب اونچه مسلم است عرضم به حضورتون که مکنت در زمین ابزار امر به معروف و نهی از منکر و اقامه صلات و ایتاء زکات، یعنی بدون مکنت که امر معروف نمیشه. این مثل اینه که میگه آقا اگه من پول دار شدم میرم مکه، خب معنیش اینه که برای مکه رفتن پول لازمه، پس یه بدون پول نمیتونه برای مکه. میگه اگه پول دار شدم میرم مکه، یعنی اگر برای شد کسی گفت آقا تو حق نداری پول دار بشی و نباید پول داشته باشی و پولش هم گرفت، معنیش اینه که راضی نیست برای مکه دیگه، چون بدون پولی از مکه نمیتونه بره. خدا میگه اگر اینها مکنت پیدا کنن اقامه نماز میکنن، ایتاء زکات میکنن، امر معروف و نهی از منکر میکنن. خب ایتاء زکات، اقامه نماز، امر معروف و نهی از منکر، پول بری قدرت میخواد، حکومت میخواد، تا قول مکنت نباشه این قابل تحقق نیست. پس باید مکنت باشد که بشود اقامه صلات، ایتاء زکات و امر معروف و نهی از منکر کرد. خب اگر ما گفتیم که آقا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام در غیبت معصوم حق تشکیل حکومت ندارید و نباید حکومت تشکیل بدید، لازمش اینه که در غیبت معصوم علیه السلام این مکنت حاصل نشه، چون این مکنت بدون حکومت حاصل نمیشه. مکنت میتونیست که آدم فرض ببرد که تو خونش بخواب امر معروف از منکر بکنه دیگه، فسق و ظلم بر همه قدرت ها مسلط باشه، بر همه جا حاکم باشه، بنده بخواه امر معروف کنگیده میشه. اینجا پس مکنت لازه، این مکنت با تشکیل حکومته. پس بنابراین برای که اقامه صلات و ایتاء زکات و امر معروف بشود باید حکومت تشکیل بدن. اگر گفتید در غیبت معصوم تشکیل حکومت جایز نیست و تشکیل حکومت واجب نیست، این بنابراین خدا راضی میشه که در یک پهنه عظیم زمانی امر معروف نهی از منکر اقامه صلات ایتاء زکات به کلی صورت نگیره. که آیه 41 هرچند این بحث معنا درباره جهاد و قیام، ولی آیه 41 دلالت میکند بر وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت معصوم علیه السلام. خب این مفاد این آیاتی است که در سوره مبارکه بقره آیه 251، سوره مبارکه حج آیه 39 تا آیه 41 ما از این مفاد آیات و ظاهر آیات برداشت میکنیم.
وجوبش در این آیه استدلال میشه مثل وجوب حج که شرط داره بیه.
بله.
آیه 41 وجوبش مثل همون وجوب استدلال
که چی؟
تا زمینه نباشه، تا
اون شرط
نباشه،
شرط نباشه. حالا این شرط یه وقت میگید آقا شرط اگر حاصل شد وجوب میاد، شرط اگر حاصل نشد وجوب نمیاد. یه وقت شما میگید منع میکنید، میگید اصلا باید دنبال تحصیل شرط نرید. ببین معلومه که اگر ما مکنت داشته باشیم امر معروف واجبه، اگه مکنت نداشته امر معروف واجب نیست، قبول. خب یه وقت از شعار میگه آقا تو مکنت پیدا کردی، تونستی قدرت حکومت رو به دست بگیری، خب برو با قدرت حکومت امر معروف نهی از منکر بکن. اگرم نتونستی هیچ نکن. به قول شما این ازم استطاعت الان قدرت شرط همه تکالیفه، هیچ تکلیفی بدون قدرت بر ما واجب نیست. اما یه وقت به من میگه که نخیر جناب عالی حق نداری بری مکنت پیدا کنی. خب اگر بنده مکنت پیدا نکنم چه جور امر معروف نهی از منکر کنم؟ یخ میگه اگه پیدا کردی آی بنا اگر هیچ طبق جریان عادی جناب عالی نتونست تشکیل حکومت بده، مسلمان ها شیعیان نتونست تشکیل حکومت بده، هیچ جوری جوری نیست. اما یخ میگه اصلا حق تشکیل حکومت نداری، نرو دنبالش، چون حجت خدا معصوم در غیبت هست، تو هم چگاره اگه بری تشکیل حکومت بدی؟ او که نیست نباید تشکیل حکومت بدی، معقول نیست که دیگه. از اول بگه اگر تو مکنت پیدا کردی امر معروف میکنی، اما الان چون معصوم غایب هست حق تشکیل حکومت نداری. برابر این که این درست نیست. من میگه با او فرمای جناب عالی شرط من قبول داریم شرطه، اما شرط هست یه وقت جلوی تحصیل شرط رو بر من میگیره، چیز واجب مشروطی رو بر من واجب کرده، مولا ارزم حضورتون حقیقتی رو مشروط بر من واجب کرده، اما به من میگه حق تحصیل شرط هم نداری. خب تو هم نمیسازه که، یعنی ببین مطلوبیت اون واجب زیر سوال میره.
حالا این تحصیل مکنت شرط وجوبه یا شرط واجب؟ یعنی خودش هم تحصیلش واجب هستش در زمان غیبت؟
البته ببین آقا هازا اول کلام، ببینید یه وقت هست که خود وجوب رو ذات مقدس پروردگار تشریع میکند، وجوب رو مشروط میشه شرط وجوب، مثل فلله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اما در مثل امر بر نهی از منکر یا هم چیزی نداریم که
بله خودش واجبه، مثل حج بگیم مثلا امر معروف،
مثل حج نیست، نه خیر مثل حج نیست،
یعنی مثل وضوئی که برای نماز واجبه.
ببینید بله بنالی شو میگه وضوع هم نیست، وضوع وجوب مقدماتی داره، وجوب اصلی داره. کنتم خیر امت اخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. 250 جلد قرآن میگه اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، مشروط هم نکرده. ببینید منتهای مطلب اون چه مسلم از قدرت شرط تحقق هر واجبی و شرط تعلق هر وجوبی است، یه قصه کلی. ما میگیم که قدرت، من میگه آقا یه معقوله، چون ما میگیم آقا هیچ تکلیفی رو منهای قدرت ما نداریم، قدرت شرطشه دیگه، چیزی که مقدور نیست از اون قدرت تکلیف مالایتاق نمی کنه بر انسان دیگه. بله اون آیه شریعه ما عراد در لبه کمون العوض بلا بلا لا یار بله
یورید
بکم الیوس بلا یورید بکم العوض. خب بنابراین وقتی که وجود میگه و خداوند متعال هر تکلیفی بر ما واجب کرده، این مشروط به قدرت. حالا پس همه تکالیف مشروط به قدرت، اقامه صلات، ایتاء زکات، امر معروف نهی از منکر مشروط به قدرته. خیلی خب پس علائم مطلوبیتی برای مولا ثابت یا برای مولا ثابت نیست؟ مطلوبش برای مولا ثابته. خب ایها المولا، اینه که مطلوبش برای تو ثابته، منتها مشروط به قدرته. به من گفتی که از چوبت نمیزنم اگه نکردی و قدرت نداشتی، اما اگه قدرت داشتی و نکردی چوبت میزنم. خب حالا این که مطلوب است برای شما، چرا من میگم برو قدرت پیدا نکن، جلو دستیر قدرت منو میگیری؟
از این جهت نگفتیم، میگیم بالاخره حالا ما میگیم مولا نمیگه که نرو قدرت چیه، از این برم میگه که یعنی علاوه بر جواز وجوب تحصیل قدرت هم یعنی اثبات میشه از اینا، واجب ما بریم قدرتمند بشیم تا بتونیم.
بله بله، اونجایی که ستا حج نیست، حج واجب نیست، تحصیل استاد، اما در واقع تجربات واجبه. نماز ظهر رو من دو رکعت واجب کرده، حالا آیا بر من واجبه که من قدرت پیدا کنم نماز صبح بخونم، نه اینکه بخ بخوام بگم نه حالا خوابیدم از قدرت نکنم؟ قدرت قدرت بر واجب، بر من واجبه که. ببین آقا، وجوب ما دو، یا یک به وجوب مطلق و وجوب مشروطه. در وجوب مشروط تحصیل شرط بر ما واجب نیست، اما در وجوب مطلق تحصیل شرط بر ما واجبه دیگه. جناب عالی نمازتون عرضم با شما واجب هست، حالا این نماز با شما واجب هست، باید قدرت برای نماز برید پیدا کنید. نمیشه شما بخوابید و پا نشید و بگید من نماز، یا خوابتون میبره خب معذور هیچ، اما نه اصلا جناب عالی به قصد خواب بخوابید و بخوابید که پا نشید نماز بخونید، تاثیر قدرت نمیخونید. خب این گرد اشکال داره دیگه. تحصیل قدرت برای انجام واجبی که وجوبش وجوب مطلق است واجبه. خب نمیشود به من بگی تو نماز بخون، امر اقامه نماز بخون، ادا زکات بکن، امر معروف نهی از منکر بکن، و بعد قدرت اینا رو هم حق نداری تحصیل کنی. خب من جور درست اینو تحصیل چی در این پهنه زمانی که چند برابر زمان حضور معصوم علیه السلام، معصوم برای من ندازی 50 سال پیش برای بشر وجود نداشته، 1170 سال معصوم الان غایبه، نه اقامه نماز بشه، نه ایتای زکات بشه، نه امر معروف بشه، نه منکر بشه، چون معصوم غایبه. معقول نیست که. خب این ما باشیم یه آیات، پس بنابراین 100% آیات دلالت میکنه. آقا اینی که آمدن گفتن که آقا جهاد مشروط به اذن معصومه، در اینجا به خاطر این آیات صفت آمدن گفتن که دفاع از بیضه اسلام نه تنها مشروط به اذن معصوم نیست، بلکه ضروری دین این است که دفاع از بیضه اسلام انجام داد. در این جایی بحثی نیست که عمل رو انجام بدن، منطقه بحث ما اینه که دفاع از بیضه اسلام جهاد یا جهاد نیست. توی آمدن بحث کردن گفتن از یه طرف ماییم و مسئله جهاد معذورین مشروط به اذن امامه. حالا ما این چهار تا روایت و روایت بشیر دهانه که عرض کردیم، این پنجتا تقریبا این روایت های صریح بود. غیر از این روایت ها ما روایت های دیگه هم داریم که غیر صریح است، ولی در این حال دلالت می کند برای اینکه جهاد مشروط به اذن امامه. لذا در اینجا آقایون از قبیل مرحوم شهید ثانی اینا آمدن گفتن که خب باش، روایت بشیر دهان داره میگه آقا جهاد بدون اذن امام انجام ندید، این کار به جهاد نداره، اقامه صلات، ایتاء زکات، جلو از فساد زمین، جلوگیری از انهدام معابد الهی، چه ربطی داره به جهاد؟ این حالت دفاع، دفاع از بیضه اسلام، دفاع از اسلام واجبه برای این آیات و جای بعض دفاع از بیضه اسلام اصلا جهاد نیست. خودشون راحت کردن گفتن جهادی دنیا اگه بنا شد آمد کسی عرضم بزرگتون با یه رژیم فاسد جنگی و کشته شد، یه احکام عرضم جهاد رو نداره که حالا بدون غسل و کفن بخواید دفنش کنید، نه رو غسلش بدید کفنش کنید ولو در معرکه از بین بره، احکام جهاد اینجا مترتب نیست. یا قناعمی شما از طرف مقابل به دست آوردید، این همه ثروت از شارش با تصرف کردید، این جزء بیت المال مسلمین نیست که طبق حکم جهاد بر سر مسلمین تقسیم بشود، مصرف او به مایر آوردن شده چون جهاد نیست. اما بقیه آقایون مثل مرحوم شیخ، مرحوم علامه، مرحوم معقل، حتی مرحوم صاحب جواهر، متاسفانه آقا ما اینجا یه دوتی خدمت شما تذکر بدم که یه داخل بحث ما نیست، ولی دانستان شما رازه ما یه مشکلی که داریم این است که یکی از بلاهای مشروطیت به سر ما در آورد، سر ما آخوندا، این بود که بعد از اینکه مشروطیت یه مقدار منحرف شد، انقلاب مشروطیت و قضیه به اعدام مرحوم شیخ فضل‌الله کشیده شد، مشروطیت در بین فقها و حوزه علمیه نجف و در بین متدینین متعون شد و یه دل افرادی از اول با مشروطه مخالف بودن اومدن اینها علم کردن، برای اینکه ما که از اول گفتیم مشروطه درست نیست. خب دیدی جور شد، انگلیس ها مسلط شدن، خارجی ها و کفار بر دماء مسلمین مسلط شدن، عالم مجتهدی رو اعدام کردن و متعون شد. این متعون شدن مشروطیت باعث شد که یه فضایی در حوزه پیش آمد. یه مقدار این مباحث قبلا مطرح می شده، یکی همه خیال بودن این مباحث در حوزه نخیه، مباحث در حوزه بوده، بعدی از این مباحث در تو حوزه متوقف شد برای چند وقتی. بعد از اینکه مرحوم سید تقریبا زمام حوزه رو به دست گرفت، به خاطری که مخالف مشروطیت بودی مرجعیت عامه و تامه پیدا کرد مرحوم سید و در اون افکار مرحوم سید حاکم شد، اصلا دیگه اساتید دنبال این بحثا نمی رفتن، اما بحث صلات و زکات و اینا می کردن، اصلا دنبال بحث جهاد و جهاد افتای جاده اینا همه قبلا مطرح بوده زمان حضورت. من صاحب جواهر گفته برده مرحوم شیخ خیلی روحی این بحثا رو نداشت خودش، یه بحث ولایت فقیه کرد بگورم مثلا ارزم زیر آبشو زد، ولی بقیه ارزم به حضورتون که این حضور چیز رو داشتن در قبل از اینها، این مباحث و فقها خیلی مطرح میشد از زمان از غیبت صغرای امام زمان علیه السلام، از صدر غیبت تا این اواخر هم مطرح میشد. یه حادثه مشروطیت مصیبت ایجاد کرد، جمع و حوزه رو چنان به هم زد که اساتید این مباحث رو دیگه مطرح نمی کردن. و خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه امام، غیر از این که امام انقلاب رو پیروزی رسوندن، اینا امام و عزت و روحانیت بخشیدن، امام اصلا باعث یک تحول قطعی در فقه شدن. این در واقع همتای انقلاب مقدس اسلامی که امام ایجاد کردن، یه انقلاب در فقه امام ایجاد کردن که این مباحث رو بیاد مطرح بشه دو حوزه ها، این مباحث رو مرد طلبه ها یا اساتید بحث کنن. لذا اصلا ما این بحثات بعد توی آیین متأخر اصلا نداریم، اما قبل از این قضیه مشروطیت و قبل از آخوند مولا محمد کاظم اینا، قبل از اینا تو فقه ها خیلی مسائل مطرح بوده و بحث کردن اینا همه رو. مطابق بعضی یعنی این جهاد جهاد نیست، بعضی که مثلا مرحوم شهید ثانی گفتن داره جهاد نیست، یه چیز دیگه است و احکام جهاد هم نداره و خودشون راحت کردن. اما این بزرگانی که آمدن گفتن جهاد هست، خب این چاگان از اون طرف این همه روایت دارن که این جهاده و عرضم به حضورتون که از اونم روایت ها بیجور سراد بشیر دهان به او سراحت و نست جهاد بشیر دهان، برای اینکه جهاد بدون اذن امام جایز نیست. اونجا میگه جهاد بدون اذن امام جایز نیست، از این ورم این روایه آیات و قرآن ما موندیم چرا کنیم جا موندن. لذا اومدن اینجا اصلا جهاد رو تقسیم کردن به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. اصلا تقسیم جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی از اینجا به وجود آمد که از این طرف دفاع از بیضه اسلام رو بالاتفاق همه میگفتن واجبه، از این طرف هم روایت داشتیم که جهاد بدون اذن امام جایز نیست. لذا بنابراین آمدن برای جمع بین این روایت و دارب جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی شد. خب اینا راه دیگه مگه نداشتن؟ اینا بیان بگن آقا ماییم و روایت بشیر دهان، از این طرف هم آیات دلالت میکنند بر وجوب دفاع از بیضه اسلام یا وجوب جهاد. بیان بگن آقا اصلا تو اینو بعضی آمدن گفتن و بلافاصله از حرف برگشتن. بیان بگن آقا اصلا این آیات عامه است، مسئله وجوب دفاع در آیات ولو اولاد دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسد الارض ولو اولاد دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و انبیاء و صلوات و مساجد و اسم الله، اینا همه آیات عامه است. خب این عام با روایت بشیر دهان و روایاتی از قبیل روایت بشیر دهان این آیات تخصیص خورده، عام میشه تخصیص خورده دیگه. عام آمده میگه آقا جهاد واجب هست در همه زمان ها، از اون در اون میگه بدون اذن معصوم جهاد جایز نیست و واجب نیست. او روایت آمده تخصیص داده آیات رو به حضور معصوم علیه السلام، آیات دلالتش بر عموم عمرم تخصیص داده. یا میتونیم هر رو بزنیم یا نه؟ میتونیم روایت بشیر دهان رو مخصص آیات بگیریم و روایات نظیر روایت بشیر دهان. ما نمیتونیم بگیم آقا روایت بشیر دهان یا روایاتی نظیر روایت بشیر دهان این مخصص عموم آیات. چرا؟ چون عام آیات عام آبی از تخصیصه. ما هر عامی رو میتونیم تخصیص بدیم، ما عامی رو میتونیم تخصیص بدیم که این عام عام آبی از تخصیص نباشه. اگر بنا شد که عرضم به حضورتون که عام عام آبی از تخصیص باشد، اینجا نمیتونیم ما بیاییم که این رو تخصیصش بدیم. و این عام عام آبی از تخصیص به خاطر اینکه آب عام آبی، ببینید آقا ما یه مثال عام آبی از تخصیص میگیم که موجا مولانا میگه یجب و اکرام العلماء، ببخشید یجب و اکرام الآباء لأنهم والدون، یه عام دیگه همه پدرها رو باید احترامشون کرد، اینا والدن شما رو، یعنی انسان ها رو به وجود آوردن. از او در آمده مولا میگه که لا یجوز اکرام الکافر، اکرام کافر هم جایز نیست. آیا ما میتونیم بگیم لا یجوز اکرام الکافر میاد یجب اکرام الآبا رو تخصیص میده؟ بله؟ نمیتونید بگی. به خاطر اینکه یجب اکرام العلماء حکم منصوص الاله است، گفتن لأنهم والدون، چون حکم منصوص الاله هست، حکم رفته رو علت دیگه. وقتی حکم رو علت رفت، این علت در پدر کافر هم وجود داره، چون علت در پدر واجب وجود داره، پس حکم برو ثابته، قابل تخصیص نیست. یجب اکرام الآبا لأنهم والدون این عامه، اما عام آبی از تخصیصه، چون شده منصوص الاله حکم عام. اگر منصوص الاله شد در جایی که علت هست، ما نمی تخصیصی بدیم دیگه، چون علت یعنی حکم رو علت دیگه، حکم از موضوع که به علت سرایت کرد به علت سرایت کرد، هر کجا علت هست حکم هست. پس بنابراین اونی که میگه لا یجوز و ارزم به حضورتون که اکرام الکافر، او رو باید تخصیص بدید با یجب و اکرام العلماء، یعنی بگید آقا اکرام کافر جایز نیست مگه پدرت باشه، او رو باید تخصیص بدید. یجب و اکرام العلماء رو نمیدونید با یا لا یجوز اکرام کافر تخصیص بدید، چون آبی از تخصیص با که بینشون اون خصوص منها شدیه، ولی نمیتونید. در اینجا عرضم به حضورتون که آیات عام هست، اما عام آبی از تخصیصه. آیات میگه آقا در این دفع ناس و دفاع مردم واجب است که اگر دفاع مردم نباشد لابد دمت سوام او و بیه و سلوات و مساجد یوز کرو بیست مولا. آیات این رو میگه دیگه، یا لفسد دل عرض، چون اگر ما گفتیم در یک زمانی ما همیم تخصیص دادیم، یا عام رو تخصیص دادیم، چون عام الان آمده به یک غایتی مقیا شده، چه فرق میکنه عام عام منصوص الاله باشه یا مقیا به غایت بشه؟ اینجا عام مقیا به غایت شده، چون عام مقیا به غایت شده آبی از تخصیصه، نمیتونی تخصیصش بدی، چون اگر آمدید تخصیص دادید این موجب انتفاع غایت میشه، یعنی راضی میشه خدا، راضی میشه فساد زمین دیگه، یا خدا راضی میشه به خرابی سوامع و بیا و مساجد و صلوات.
تصحیح قاعده که در اصول هستش که میگن ما من عام من الا
وقت خود امام عام من الا وقت خود خودی تخصیص داده شده، یعنی با همین میگه ما من آمن الا وقت خوز، اول خودشو ارزم بزرگ دراز میکنن آیه قاعده من آمن، چون آم میگه آبی از تخصیص باشه قابل تخصیص نیست، خودی هم از اون آمایش تخصیص داده شده. بله این پس ما آم آبی از تخصیص داریم، چون آم آبی از تخصیص داریم، اینجا آم آم آبی از تخصیص داریم، نمیتونید با روایت بشیر دهان بیاید حکم آم آیه رو تخصیص بدید. بعضی‌ها رفتن به این طرف، یعنی رفتن وسط راه فهمیدن برگشتن خودشون، پس ما قائلی تو فقها نداریم که بیاد بگه آقا عام حکم عام آیه تخصیص خورده برای روایت بشیری در عام، این نیامدن بگم. لذا برای همین آمدن گفتن از اون طرف ما روایت صریح داریم و روایت نص قطعی روایت بشیری دهانه، از این ورم عرضم به حضورتون که این آیات رو داریم. خب میگیم که آقا شما چرا مثل آقای شهید ثانی نشدید، خودتون راحت میگردید، شهید ثانی به این مشکل گیر کرده، شهید ثانی و ابن زهره و یه دزه آقایون اومدن گفتن آقا اصلا دفاع از بهستان جهاد نیست، راحت این مسئله رو از موضوع روایات خارج کرده، خودشان راحت کرده، شما چرا جو نگردید؟ خب یه بزرگانی مثل مرحوم علامه محقق، این شخصیت هایی که خود مرحوم شیخ طوسی با این عظمت دیگه داره. اینا آقا علتی که نتونستن حرف شهید ثانی بزنن به خاطر این است که شما در قرآن هر کجا حکم جهاد و امر به جهاد دارید تحت عنوان قتال تعبیر شده است. 52 آیه ما در قرآن داریم که در این 52 آیه خداوند متعال درباره جهاد می‌فرماید و در هر 52 آیه از جهاد تعبیر به قتال می‌کند. از قبیل مثلا فرض کنید آیه شریفه که بله ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، مثل ما زیاد داریم تو قرآن 52 آیه بنده شمردن، 52 آیه ما داریم در قرآن درباره جهاد و در 52 آیه که درباره جهاد است همه جا تعبیر به قتال میکنه. پس وقتی 52 آیه ما داریم درباره جهاد و تعبیر به قتال شده، شما نمیتونید یک جا قتال را بندازید بگید جهاد نیست. مرحوم شهید ثانی علی الله مقام شریف و مرحوم ابن زهره اونا واقعا اینجا کم لطفی کردن. این توجه ما مشکلمون اینه که بعضی از آقایان بزرگوار ما با همه عظمتی که دارن اینها عرضم به حضورتون که اشراف بر آیاتشون خیلی ضعیفه. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبر میفرمودن که در خدمت یکی از مراجعی که استاد من بودن، خودم ما خدمت این آقا بودیم، آقای مکارم هم بودن، بعد ایشون آیه قرآن خوند و غلط خوند. آقای مکارم سلطش بر آیات خیلی زیاده اونجون مفسره و ما و آقای مکارم خدمت اون آقای مرجع بود و استاد این آقا میبودن و خدمت بودیم این آیه قرآن رو غلط خوند. وقتی آیه قرآن رو غلط خوند آقای مکارم گفته که آقا آیه اینجوری نیست و آیه قرآن اینه، ایشون خیلی ناراحت شد که آیه رو غلط خونده. کتون رسائل مرحوم شیخ آیه رو اینجوری نقل کرده. بعد ایشون گفت یا آقای اونجا میگفت آقا شما باید قرآن بخونید رسائل بخونید. بزرگان ما آقا بعضیاشون اشرافشون بر قرآن و آیات ضعیف با همه عظمت دیگه دارن تو فهل فقرن، اما بر آیات در تفسیر. لذا شما برادران توجه بکنید، واقعا برید رو تفسیر کار کنید. چون ما بنده دو چیز اگر دانش شد آقا طلب از دو چیز در سرمایه ندن، دو چیز درش نباشه، یکی منبری نباشه. طلبه یعنی عالم، فقیه، مجتهد خیلی مقام داره، گوینده نیست. این خلاصش همیشه کلاش پس معرکه است. یکی این، یکی آقا اگه تمام علم اولین و آخرین شما داشته باشید ولی بر قرآن مسلط نباشید، بر تفسیر قرآن و بر آیات قرآن، یعنی یک کسی قدرت و توان برداشت از قرآن نداشته باشید، و این برداشت از قرآن کار میخواد با دان رو تفسیر کار کنه تا بتوان از قرآن برداشت کنه. کسی که توان برداشت از قرآن نداره، اینم ولو علم اولین و آخرین داشته باشه آخرش بیه پاش میلنگه. و ما حتی به زیر فهول از فقهای ما اینا خب این شما الان میدید مثلا یه مثلا یعنی چی مسئله بی مهمی آقایون خب 52 آیه ما در قرآن داریم که از جهاد تعبیر به قتال شده. چطور میتوانیم بیایم از حضورتون که یه خیلی تابوتی رو بگیریم باش بجنگیم کشته بدیم کشته بکشیم اینا بعدم بگیم که جهاد نیست؟ از قتال در فی سبیل الله نمیشه بگم. بگم مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، بگم مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، بگم آقا ما قتال فی سبیل الله داریم با مردم کشته شدن، یه همه شهدا رو دستمون دیگه، بگم قتال فی سبیل الله داریم اما جهاد نیست. چطور میشه بعد 52 آیه که خداوند متعال از جهاد تعبیر به قتال میکنن اینجا حتی در بعضی آیات دیگه تعبیر به خود جهاد کرده خدا، اونجا رو مثلا مفسرین آمدن بعضی ها به غیر جنگ و به غیر قتال تفسیر کردن، مثلا جهاد و جهاد دیگه گرفتن. اما چطور شما 52 آیه تو قرآن داریم که تعبیر به قتال شده از جهاد، بعد بگیم قتال میکنیم اما جهاد نیست؟
باید ببینیم چه معنی اراده کردن از جهاد.
بله آفرین.
چه معنی اراده کردن از جهاد؟
از کدوم جهاد؟ از جهاد روایات، از اون جهادی که در آیاده است.
نه از این جهادی که میگن که دفاعی نیستش و به اصطلاح عنوان قتالی است و نظر توش.
نه مرحوم، ببینید مرحوم شهید زاده بن مسالک میگه آقا دفاع از بیضه اسلام جهاد نیست. ایشون گیره میگه. ما میگیم که ولی میگه آیات در باره جهاده، این آیاتی که لولا دفع الله نزد بعض و اینا معروف به جهاده، مقاتل هست باز بعض به بعضی برن بعضی رو دفع کنن دیگه، بعضی رو با فوت که دفع نمی کنن، با کشتن با جنگ دفع میشه دیگه. خب میگه بعضی رو دفع کنن و تو بعضی دفع کردن میگه این جهاده. و این روایات میگه که مثل روایت بشیر دهان اصلا این دفاع از بیضه اسلام جهاد نیست، چون جهاد نیست مشروط به اذن امام هم نیست، از این باب نجات داده خودشو. ما میگیم نمیتونی هم جربی بزن بگی جهاد نیست، به خاطری که در 52 آیه قرآن از جهاد دبیر به قتال شده. شما بخاطر دفع کنید با قتال چطور میدانید قتال بکنید؟ دفع بکنید بگی جهاد نیست، قتال فی سبیل الله دیگه. چون میگیم مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چون میگیم جهاد نیست. لذا اینجا آمدن گفتن آقا جهاد بر دو قسم است، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. و جهاد ابتدایی مشروط به اذن امامه، جهاد دفاعی مشروط به اذن امام نیست.
خب اصطلاحاتشون رو بیضه اسلام برام ترجمه کنید.
بله
چند بار تکرار شد بیضه
اسلام. سفیدی اسلام. خب سفیدی اون درخ، اون ماهیت و درخشش خود اسلام، یعنی باعث میشه ماهیت و درخشش اسلام از بین بره، یعنی از اون درخشش اسلام رو دفاع کنیم. چون گاهی اوقات تو ماهیت دین دست ما نیست، نحنو نزل ندرک و انا لحول حافظون. ببین آقا دین سه تا وجود داره، یه وجود ذهنی داره یعنی یه وجود فکری داره، یه وجود خارجی داره، یه وجود عینی داره. وجود عینی همین قرآن و اینا که دست خدا از ما نیست، نحنو نزل ندرک و انا لحول حافظون. خدای قرآن نازل کرده، حافظم خود خداست، بنده و همده بنده و که چی بنده و تمام علما کنار، خود پیغمبر هم چیکار است، ائمه هم چیکار است، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خود خداست. پس هر چیزی هست اون وجود فکری دینم، اونم باز هر کسی ایمانش خودش حفظ میکنه. بنده که نمیتونم ایمان رو در ذهن آدم ها فکر در فکر آدم ها حفظ بکنم، اونم باز اصل حفظش ممکنه من مقدماتی تهیه کنم که با اون مقدمات ایمان از فکرها بره، یا ایمان در فکرها بیاد، یا ایمان در فکرها حفظ بشه، اما حافظ ایمان در فکر هرگز خودش نیست. اونی که ما در حفظ ایمان داریم وجود خارجی دینه. وجود خارجی دین شعائر دین و مظاهر دین است. این رو میگن بیضه اسلام، این درخشش اسلام، سفیدی اسلام. این وجود خارجی دین که بیضه اسلام است، ما باید دفاع کنیم. این رو که میخوان براندازی بشه، یه قابل براندازیه، یه قابل نابر از بین رفتنه، بزا ما دفاع، این میگه دفاع از بیضه اسلام. بله؟
اصل اسلام
وجود خارجی شجاع، اصلش نه، اصلش ما خودت، ما مرحوم نیست. اصل اسلام ما خودت، ما چه؟ نحنو نظر نظره که اینا لهو لحافظون، قرآن رو حفظ کرده، یک وابش هم زیر رو نشده. اما این که وجود خارجی دین رو خارجی دین من میگه چیه؟ اینکه مردم نماز میخونن، عبادت میکنن، نماز جمعه میخونن، شعائر برپا میکنن، ارزم بزرگ منکرات شرعیه اجرا نمیشه، این وجود خارجی دینه. این وجوده اینکه ما الان مسلمانیم، شیعه ایم، با کفار داریم میجنگیم، با صهیونیست‌ها داریم مبارزه میکنیم، وجود خارجی دینه. این وجود خارجی درخشش اسلام است، این روشنایی اسلام است، این رو ما باید دفاع کنیم، حفظش کنیم. یه بوده، یه قابل براندازیه، یه قابل عرض مبارزه است، یه برو ما بوده حفظ کنیم. از هم بزرگتون در اینجا ما یه نکته دیگه موندیم که برو مخواستم بگم روز دیگه نرسیدیم، که رو در بحث جهاد ابتدایی میگیم. خب ما میخواستیم که توی بحث وارد بحث جهاد ابتدایی نشیم، اول تصمیم بنده ای بود، چون بحث ما مربوط نیست، ما بحث اون اثبات مشروعیت قیام در زمان غیبته که در مجموع این 100% ثابت شده است دیگه، و با این بحثایی که مطالعات کردیم به این آیه روایت هم که جواب دادیم شده منطقه این مطلب، چون ما زیاد اینجا بحث کردیم بحث ای جهاد ارزم بزرگ مشروعه به اذن امام که نهایتا جهاد هم تقسیم جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی، خانقا بعض جهاد ابتدایی منوط به اذن امام، این رو ما یه جلسه بهش اختصاص میدیم که چون تو ذهن آقایون یه چیزی وارد شده، ممکنه که بعد انشالله ما جلسه بعدیمون درباره بحثه، اما اینم خواهش ما خیلی هم اشکال سر درس نمی باز به جلسه بعدی بکشید، چون یک وقت درس گرفتن یه بحث اون عقب میفته، ولی ما یه جلسه رو رو جهاد ابتدایی بحث میکنیم، چون خب جهاد ابتدایی مسئله مبتلا بهمونه و امام که جایز نمیدونستن جهاد ابتدایی رو، مقام اعظم رهبری جهاد ابتدایی جایز میدونن بدون اذن معصوم، لذا الان چون مبتلا به مبتلا به روز ماست، اینم یه جلسه بهش اختصاص میدیم، با اینکه خارج از بحث ما ما تو بحثمون نیست، برای اینکه داشته باشه. و صلی الله علیه و خب خیلی متشکر، لطفا برید خودتون زیارت کنید، خدا حفظتون کنید، صرف وقت فرمونید. Yeah.